Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 17th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم. برای یه لحظه با خودتون تصور کنین که یه فرصتی به شما داده میشه تا قدرتمندترین فرد کشور بشین. اما برای رسیدن به اونجا فقط یه شرط وجود داره. شما باید به تنها آدمی که همه زندگیتون رو بهش مدیونین خیانت کنید. شما چی کار میکردین؟ جواب میدادین که خیلی ممنون ولی نه؟ یا اینکه دو دسته این موقعیت رو میچسبیدین؟ به هر حال شانس فقط یه بار در خونه آدم رو میزنه نه؟ حدود نیم قرن پیش یه مردی در شیلی تصمیم گرفت که به خاطر خودش به همه چیز و همه کس خیانت کنه. اون آگوستو پینوشه بود. بزرگترین فرزند یه خانواده کاتولیک طبقه متوسط که 58 سال اول زندگیشو در گمنامی مطلق سپری کرد. اما ناگهان با دیدن فرصت خودشو مطلقاً در بدنامی غرق کرد. اون مهره اصلی کودتای سال 1973 بود. کودتایی که در اون رئیس جمهور شیلی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود برکنار شد. بعد از اون پینوشه حکومت وحشتی رو برقرار کرد که چیزی شبیه به اون تا اون زمان در سراسر آمریکای جنوبی دیده نشده بود. با وجود همه اینا اون رهبری بود که آدمای مهمی مثل مارگارت تاچر رو به عنوان دوست در کنار خودش داشت. در این اپیزود با من همراه باشین تا به زندگی مردی سرک بکشیم که اقتصاد شیلی رو به طرز معجزه‌آسایی بهتر کرد، در حالی که مثل یه شیطان روح شیلی رو نابود کرد. تو زندگی مردای شرور معمولاً توی همون سالای اول یه نشونه‌هایی از هیولایی که یه روزی بهش تبدیل میشن وجود داره. قاتل زنجیره‌ای که از شکنجه کردن حیوانا لذت میبره یا دیکتاتوری که عاشق تماشا کردن زجر و بدبختی مردمه. اما تو زندگی پینوشه هیچ کدوم از اینا وجود نداشت. هیچ نشونه‌ای نبود که کسی بخواد فکر کنه که این پسر جوان یه روزی همه مردم کشورش رو در دریایی از خون غرق میکنه. آگوستو پینوشه در 25 نوامبر 1915 توی شهر بندری تو کشور شیلی در یه خانواده طبقه متوسط به دنیا آمد. پدرش آگوستو بزرگ از فرزندای مهاجرای فرانسوی بود که سالها قبل توی شیلی ساکن شده بودن و مادرش آولینا شدیداً مذهبی بود. پینوشه کوچولو از همون اولم شدیداً بچه ننه بود و وقتی که بیشتر اعضای خانواده به روستا نقل مکان کردن و آولینا رو توی شهر تنها گذاشتن، آگوستو اعلام کرد که حتماً با مامانش میمونه و بدون اون اصلاً جایی نمیره. اما اصلا اینطوری نبود که مثلا این جدایی خانوادگی باعث سختی توی زندگی اونا شده باشه و از این حرفا. در واقع پینوشه جوان زندگی خیلی راحت و نسبتا مرفهی داشت. در واقع اون حتی موفق شد به یکی از مهمترین مدارس خصوصی شیلی وارد بشه، جایی که در واقع مدرسه آقازاده ها بود. اما خب این اصلا باعث نمیشد که بچه های دیگه کار به کارش نداشته باشن. اون به گفته خودش توی نوجوانی شدیداً از لحاظ جسمی ضعیف بود و خنده بلند و مسخرش باعث شده بود تا همه بهش لقب اولاق بدن. به علاوه دانش آموز خیلی بدی هم بود. تنها موضوعی که اون توش خوب بود هنر بود، تا جایی که برای نقاشیاش حتی جایزه هم میگرفت. البته رویای هنرمند شدن پینوشه زمان خیلی زیادی طول نکشید. تا فارغ التحصیل بشه تصمیم خودشو گرفته بود، اون میخواست سرباز بشه. البته به همین راحتی هم نبود. پدرش اصرار داشت که اون حتما باید پزشک بشه. اما خب همونقدر که اون مادرشو دوست داشت، مادرش هم به اون علاقه داشت. پس وقتی که اعلام کرد که میخواد سرباز بشه، مادرش هر کاری که از دستش برمیومد انجام داد تا مطمئن بشه که پسر دست گلش حتما به خواستش میرسه. البته مسیر اون اصلا هموار نبود. در واقع ارتش دو بار درخواستش رو رد کرد. اما آخر سر تو سال 33 پشت کار مادر و پسر جواب داد. دست آخر پینوشه جوون در آکادمی جنگ سانتیاگو پذیرفته شد. مهمترین نکته این دوران تو زندگی پینوشه اینه که واقعا چقدر بی اهمیت و بی اتفاق بود. وقتی که اون به عنوان افسر پیاده نظام استخدام شد، سایه تاریک جنگ همه دنیا رو گرفته بود. البته شیلی تصمیم گرفت خودش رو بیرون جنگ نگه داره. فقط آخرای جنگ بود که به طور سمبولیک بر علیه آلمان اعلام جنگ کرد. پس در واقع بیشترین خدمتی که اون برای جنگ کرد، پاشنه زمین زدن و رژه رفتن تو خیابونای امن سانتیاگو بود. اما با همه این حرفا، جنگ جهانی اثرات خودش رو حتی روی آمریکای لاتین هم گذاشت. نقش اتحاد جماهیر شوروی در شکست فاشیسم باعث محبوبیت احزاب کمونیست توی آمریکای لاتین شد. در برابر این موج محبوبیت، دولت‌های منطقه شروع کردن به برخورد کردن با گروه‌های کمونیستی. تا جایی که تو سال 1948 دولت شیلی کمونیستا رو توی یه سری کمپ زندانی می‌کرد. زیاد طول نکشید که پینوشه شد مسئول و رئیس یکی از همین کمپ‌ها و در همین دوران بود که با دکتر ملاقات کرد. توی اون سال یه سناتور سوسیالیست تصمیم گرفت تا شخصاً از این کمپ‌ها دیدن کنه تا مطمئن بشه که با کمونیستا خوب و درست رفتار می‌کنن. وقتی که سناتور به کمپ پینوشه رسید، مردی که یه روز ملقب به اولاق بود، تهدید کرد که به سناتور شلیک میکنه. اسم این سناتور دکتر سالواتور آلنده بود. البته توی پرانتز یه چیز رو بگم، ما در ایران اسم ایشون رو به صورت سالواتور آلنده تلفظ میکنیم که البته اشتباهه. تلفظ درست هست سالواتور آینده. از اینجا بعد من با تلفظ صحیح پیش میرم. در اون زمان نه دکتر و نه اولاق هیچ کدومشون نمیدونستن که سرنوشتشون به طرز باور نکردنی به هم گره خورده. در واقع داستان پینوشه بدون در نظر گرفتن دکتر آینده اصلا مفهومی نداره. آینده که تو سال 1908 به دنیا اومده بود، کودکی داشت که خیلی شبیه به دوران کودکی پینوشه بود. اونم از یه خانواده طبقه متوسط بود و یه مادر خیلی مذهبی داشت و البته پدر اونم میخواست که پسرش پزشک بشه. اما از طرف دیگه در حالی که شخصیت پینوشه در ارتش شکل گرفته بود، اما آینده تجربه خیلی متفاوتی داشت. خوان دمارچی مردیه که واقعا شخصیت مهم تاریخی محسوب نمیشه، اما در این حال در اوج گمنامی تأثیر خیلی بزرگی روی تاریخ گذاشته. یک کفشدوز مهاجر ایتالیایی که توی همون خیابونی زندگی میکرد که خانواده آینده توش ساکن بودن. اون یه مرد تنهای سربزیری بود که زندگی آرومی داشت و کفش تعمیر میکرد، اما هویت دیگه هم داشت که ترجیح میداد که از مردم مخفیش کنه. اون یه آنارشیست دو آتیشه بود. در نقطه ای از نوجوانی آینده این دوتا با هم دوست شدن. دمارچی شروع کرد به آینده نوجوان آموزش دادن همه چیز درباره تفاوت طبقاتی و حقوق کارگران و سقوط کپیتالیسم. از اونجایی که آینده هیچ‌وقت از آنارشیسم خوشش نیومد، اما در عوض تبدیل شد به یه سوسیالیست دو آتیشه. در واقع خود آینده بود که تو سال 1933 اولین حزب سوسیالیست شیلی رو پایه‌گذاری کرد و خودش هم تو سال 1945 تبدیل شد به اولین سناتور منتخب سوسیالیست. توی همین دوران بود که توی همون کمپ به پینوشه برخورد کرد. البته خیلی ذهنشون مشغول اون و این واقعیت که تهدیدش کرده بود که بهش شلیک میکنه و از این حرفا نکرد. آخه سرش واقعا شلوغ بود. اون داشت میرفت تا نامزد ریاست جمهوری بشه. تو انتخابات سال 52 اون در یک رقابت تحسین برانگیز آخر شد. کمپین اون انقدر بد شکست خورد که حتی یه مدت از حزب خودش انداختنش بیرون. اما خب یه سوسیالیست خوب که هیچ وقت آروم نمیگیره. پس اون دوباره تو سال 58 کاندید شد. این بار اون تقریبا برنده شد. نتایج به طرز دردناکی به هم نزدیک بود. کاندید محافظه‌کار فقط با 33,000 رأی بیشتر برنده شده بود. تیم آینده قانع شده بودن که دفعه بعد حتما برنده میشن. اما خب متاسفانه روی فیدل کاسترو حساب نکرده بودن. در روز 1 ژانویه 1959 فیدل کاسترو دولت کوبا رو سرنگون کرد و دیکتاتوری کمونیستی خودش رو شروع کرد. ناگهان وحشت سرخ همه آمریکای لاتین رو فرا گرفته بود و توی همچین شرایطی برنده شدن انتخابات به عنوان کاندید سوسیالیست کاملا غیر ممکن بود. به همین دلیل سومین دوره نامزدی آینده تو سال 64 هم به شکست منتهی شد. آینده نه تنها در انظار عمومی از کاسترو حمایت میکرد، بلکه حتی اونو تحسین هم میکرد. خب همین باعث شد که اون با فاصله خیلی زیادی دوم بشه. خب اینجا دیگه واقعا باید پایان ماجرا میشد. اما اون اصلا حاضر نبود ماجرا رو تموم کنه و بره به زندگیش برسه. بنابراین باز هم تو سال 70 خیلی مصمم توی انتخابات شرکت کرد و این بار برنده شد. واقعا برخلاف همه انتظارات اون این دفعه برنده شده بود. تو سال 70 اقتصاد شیلی وضعیت خیلی بدی داشت. نارضایتی همه کشور رو گرفته بود و تمایل شدیدی به تغییر وجود داشت. اما خب مهمترین دلیل پیروزی اون این بود که چند تا کاندید محافظه‌کار همزمان وارد انتخابات شدن و همین موضوع باعث تقسیم شدن رأی دست راستی ها شد و همینم فضا رو برای کاندید چپگرا باز کرد. نتیجه این شد که آینده با 36.6% از آرا برنده انتخابات شد که مقدار کمی بود، اما خب بالاخره از آرای بقیه بیشتر بود. این پیروزی شوکه کننده زنگ خطر رو در سراسر آمریکا به صدا درآورد. در واشنگتن دولت نیکسون از CIA خواست تا به هر ترتیبی که شده مانع این بشن که این مارکسیست قدرت رو در شیلی به دست بگیره. اما جالبه که اونا در عوض خودشون دو دستی کلید کاخ ریاست جمهوری رو به دکتر آینده تقدیم کردن. در تاریخ 25 اکتبر 1970 یه دست شبه نظامیای راستگرا که توسط CIA پشتیبانی می‌شدن یه ژنرال شیلیایی طرفدار آینده رو گروگان گرفتن تا مثلا شرایط رو برای کودتا فراهم کنن. اما وسط کار ژنراله رو کشتن و عملیات به گند کشیده شد. در واقع همین موضوع بود که مردم شیلی و حتی ارتش رو به سمت آینده هل داد. به همین سادگی ناگهان همه تلاشا برای جلوگیری از مراسم سوگند آینده شکست خورده بود. در تاریخ 5 نوامبر 1970 دکتر سالواتور آینده به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد و تبدیل شد به اولین رئیس جمهور مارکسیست در تاریخ آمریکای لاتین. هنوز مراسم تموم نشده بود، CIA شروع کرده بود به برنامه ریزی برای اینکه مطمئن بشه که آینده نه تنها اولین بلکه آخرین رئیس جمهور مارکسیست اون ناحیه میشه. خب ما الان رسیدیم به سال 1970. در واقع 22 سال از آخرین باری که درباره پینوشه صحبت کردیم میگذره. 22 سال واقعا زمان کمی نیست. اما واقعا تو همه اون سالا پینوشه داشت چی کار میکرد؟ جواب اینه که هیچی. توی اون سال 70 پینوشه 55 ساله یه مرد نظامی عادی بود که تنها کاری که کرده بود که ممکنه که در تاریخ جهان مهم محسوب بشه اینه که یه بار تهدید کرده بوده که به رئیس جمهور آینده شیلی شلیک میکنه. میشه گفت مهمترین دلیلی که درهای تمام ماجراهای آینده رو به روی پینوشه باز کرد این بود که اون در اون سال شد مسئول پادگانهای سانتیاگو. بهترین مقام اگر کسی بخواد یه ارتش رو بریزه توی خیابونا. البته در اون زمان پینوشه اصلا دلیلی برای همچین کاری نداشت و البته هرگز هم همچین دلیلی براش پیش نمی اومد اگر به خاطر سومین بازیگر این ماجرا CIA نبود. تو واشنگتن دی سی دولت نیکسون از انتخابات آینده وحشتناک ناراحت بود. پس به CIA دستور داده شد تا کاری بکنن که اقتصاد شیلی آسیب ببینه. پولای آمریکایی به سمت دستگاه‌های پروپاگاندای راستگرای شیلی سرازیر شد و همزمان برنامه برای کودتا ریخته می‌شد. واقعیت اینه که دولت آینده نه فقط برای آمریکا، بلکه برای پولدارای شیلی هم دورنمای زشت و تاریکی داشت. اون فقط 1/3 آرای کشور رو به دست آورده بود، پس از همون اول اصلاً جای پای محکمی نداشت. اما کاملاً بی توجه به همه این واقعیت‌ها، مثل یه سوسیالیست خوب هر چیزی که جلوی چشمش می اومد و ملی می کرد. اما خب باید به این نکته هم اشاره بکنم که هر حرکتی که آینده کرد در واقع در راستای قانون اساسی شیلی بود. اون شاید یه سوسیالیست بود اما مستبد نبود. اینو یادتون بمونه. توی یه حرکتی برای به دست آوردن حمایت بیشتر، رئیس جمهور سوسیالیست مردای نظامی و در بین اونا ژنرال کارلوس پراتسو به کابینش دعوت کرد. اون که یه نظامی مهم ملیگرا در ارتش شیلی بود، از آینده و ایده دولت سوسیالیست واقعا بدش می اومد. اما در این حال از ایده کودتای نظامی برای برکنار کردن اون بیشتر بدش می اومد. بنابراین تا زمانی که کنترل ارتش در دست پراتس بود، به هیچ وجه امکان کودتا در شیلی وجود نداشت. ما از این موضوع مطمئنیم چون که در واقع یه عده دیگه نظامی تو سال 73 یک کودتا به راه انداختن. اما این کودتا تبدیل به یه شکست بزرگ تاریخی شد. در واقع هیچ کس از اونا حمایت نکرد. حتی پینوشه و یگانش هم در کنار آینده موندن. حتی یه سری تصاویری وجود داره که میتونید توی مستند جنگ برای شیلی ببینید، که آینده رو نشون میده که بعد از تموم شدن و شکست کودتا داره توی خیابونای سانتیاگو راه میره در حالی که پینوشه وفادارانه در کنارشه. در واقع همین حرکت بود که به پراتس اثبات کرد که پینوشه در واقع در جبهه مشروطه خواهاست. به همین دلیل وقتی که پراتس یک ماه بعد بازنشسته شد، مطمئن شد که حتما پینوشه جانشینش بشه. و اینطوری بود که در 22 آگوست 1973 آگوستو پینوشه شد رئیس ارتش شیلی. وقتی که مردم شیلی این خبر رو شنیدن، همه شوکه شدن. حتی همسر خود پینوشه هم فکر میکرد که حتما باید یه شوخی در کار باشه. اون اصلاً آدم مهمی نبود. چرا باید یه هویی میشد رئیس ارتش؟ اما واقعیت داشت. پراتس خیلی ناگهانی بدون دستاوردترین مرد شیلی رو در یه موقعیت خیلی حساس قرار داده بود. و این تصمیمی بود که خیلی زود خودش رو نابود کرد. سالها بعد، در واقع زمان زیادی بعد از مرگ آینده، پینوشه ادعا می کرد که اون برای یک سال تمام در حال برنامه ریزی برای یک کودتا بر علیه حکومت سوسیالیست بوده. اما سایر منابع تصویر کاملا متفاوتی از چیزی که خود اون ادعا می کنه رو به تصویر می کشن. تصویری که در اون هیچ خبری از یه مرد زرنگ نیست که منتظر یه فرصت نشسته تا بتونه در زمان درست قدرت رو بقاپه. بلکه در عوض این داستان، داستان یه هیچ کسه. مردی که ناگهان خودش رو وسط یه طوفان پیدا کرد. داستان از این قراره که در روز 8 سپتامبر ژنرالای شیلی به دیدن پینوشه رفتن. در حالی که البته هیچ مدرک یا رکوردی از اون جلسه وجود نداره، اما به نظر میرسه که اونا خیلی ساده به فرماندهشون گفتن که ببین، ما داریم میریم آینده رو سرنگون کنیم. اگر سر راه ما وایسی، تو رو هم همراه با اون نابود میکنیم. حالا تصمیم با خودته. یا با مایی یا با اون. خب دست بر قضا، پینوشه البته که با اونا بود. در روز 11 سپتامبر 1973، یعنی 3 روز بعد از اون جلسه، شهروندای سانتیاگو با صدای گوشخراش انفجارای پیاپی از خواب بیدار شدن. در کمال وحشت و تعجب، همه جنگنده‌های ارتش داشتن روی کاخ ریاست جمهوری بمب می‌انداختن.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
یه لحظه تصور کنین که با یه سری صدای انفجار وحشتناک از خواب بیدار میشین بعد تلویزیون رو روشن میکنید و میبینید که کاخ ریاست جمهوری داره بمبارون میشه، در حالی که میدونین که اون خلبانا و سربازا در واقع خودین. وحشتناک نه؟ خب این احساسیه که میلیون ها شیلیایی اون روز صبح تجربهش کردن. اما بخش بانمک ماجرا اینجاست که اولین واکنش آینده به کودتا این بود که به اطرافیاش گفت نمیدونم این خائنا چه بلایی به سر پینوشه آوردن. آخرین مقاومت آینده افسانه‌ای بود. عکسای اون روز تو اینترنت هست، بهتون توصیه میکنم ببینیدشون. آینده یک کلاه خود سرش گذاشته بود و یک کلاشینکوف که هدیه‌ای بود از طرف فیدل کاسترو دستش گرفته بود. در واقع اونو همراهاش در کمال تعجب موفق شدن برای چند ساعت جلوی ورود ارتش به کاخو بگیرن. اما خب به هر حال این ماجرا فقط یه نتیجه میتونست داشته باشه. اونا محکوم به شکست بودن. در حالی که سربازا داشتن به زور راه خودشونو به ویرانه های کاخ باز میکردن، دکتر سالواتور آینده به سر خودش شلیک کرد. در اون زمان اون 65 ساله بود. همزمان بیرون از کاخ توی خیابونای سانتیاگو چپیا، معترضا، اندیشمندان همه بازداشت شدن و به یه سری کمپ ها و مراکزی که ظاهراً از قبل آماده شده بود فرستاده شدن. یکی از بدنامترین اون مکان‌ها استادیوم ملی بود، جایی که مخالفا رو تو اتاقای رختکن حسابی شکنجه کردن و بعدم آوردنشون وسط زمین و همه رو تیربارون کردن. در همون زمان اعلامیه‌هایی در سراسر شیلی پخش می‌شد که حالا شیلی تحت کنترل یک گروه 4 نفری از مردای نظامی به سرکردگی پینوشه است. در حالی که موج شوک و ترس داشت در سراسر شیلی پخش می‌شد، ژنرال پیر ما کارلوس پراتس از سانتیاگو فرار کرد و به آرژانتین رفت. با این حال مردی که پینوشه رو ساخته بود توانایی اینو نداشت که برای مدت طولانی از دست دوست سابقش فرار کنه. در روز 30 سپتامبر 74 یه ماشین بمب‌گذاری شده پراتس و همسرش رو در بوئنوس آیرس کشت. گفته میشه که شخص پینوشه دستور قتل اونو داده بوده. اما در سانتیاگو گروه 4 نفره رژیم سرکوبگری رو پایه‌گذاری کردن. احزاب سیاسی منحل شد. سانسور آغاز شد. تمام رسانه‌های چپگرا تعطیل شدن. حدود 80,000 نفر بازداشت شدن و حدود 200,000 نفر مجبور شدن وطنشون رو ترک کنن. البته هیچ کدوم از اینا به این معنی نیست که خود اون گروه 4 نفره خیلی دووم آورد. در 27 جون 74 فقط 10 ماه بعد از کودتا پینوشه بقیه رهبرای کودتا رو مجبور کرد تا کنار بکشن و در عوض خودش رو ارتقای درجه داد و تبدیل شد به رهبر بزرگ. سنت نسبتاً طولانی حکومت دموکراسی در شیلی در این نقطه به پایان رسیده بود. برای 16 سال بعد مردی که روزی لقبش اولاغ بود تبدیل شد به پادشاه بلا منازع کشور. رژیم پینوشه به خاطر بیرحمی وحشتناک و مطلقش برای ابد در تاریخ دنیا ثبت شده. یکی از اولین کارهایی که اون انجام داد ایجاد یه عملیات پاکسازی بر علیه آخرین بازمونده های گروه های چپ شیلی بود. عملیاتی به نام کاروان مرگ. این گروه نه فقط به شهرهای بزرگ و کوچیک بلکه تا انتهای بیابونای شیلی هم رفتن و هر جایی که کسی رو دیدن که با حکومت نظامی هم مخالف بود اعدامش کردن. گاهی برای سرگرمی یه عده‌شون رو میگرفتن و میبردن داخل هلیکوپتر رو بعد پرتشون میکردن توی اقیانوس. در همین زمان عده دیگه‌ای که تو شهرهای بزرگ بعد از کودتا دستگیر شده بودن به کمپ‌های کار اجباری فرستاده می‌شدن، جایی که انقدر ازشون کار می‌کشیدن که بمیرن. به نظر می‌رسید که تعداد این کمپ‌ها هر روز بیشتر می‌شد. اما بدترین شکنجهگاه رژیم درست در مرکز پایتخت بود. ویلای گریمالدی یه روزی فقط یه خونه قدیمی بود از دوران استعمار، اما از اون به بعد تبدیل شد به نمادی از پلیدترین توانایی نوع بشر. توی این ویلا کارایی کردن که براتون تعریف نمی کنم. در واقع الان در این لحظه آرزو می کنم ای کاش خودم اونا رو نخونده بودم. فقط بدونید که اتفاقات باور نکردنی و وحشتناکی افتاد که توانایی گفتنشون نیست. البته این افتضاح فقط در شیلی باقی نموند. تو نوامبر 75 سرویس پلیس مخفی شیلی با دیکتاتورهای برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه و کمی بعد تو سال 76 بعد از کودتای نظامی در آرژانتین تماس گرفت. اونا با هم چیزی رو طراحی کردن به اسم عملیات کندور. هدف این عملیات این بود که تا آخرین نفر از چپگراهای کل قاره رو بکشن. قرار بر این شد که سازمان‌های اطلاعاتی تمام کشورهای کندور برای شناسایی چپیا با هم همکاری کنن و بعد دشمنا کشته نمی‌شدن، محو می‌شدن. این یعنی اینکه یا اجسادشون رو مینداختن تو دریاها و رودخونه ها یا قبرای دست جمعی. به هر حال هیچ نشونه ای از اونا باقی نمیموند. تخمین زده میشه حدود 60 هزار نفر توسط کندور کشته شدن. یه جورایی مثل رمان 1984. توی اون روزا مخالفات تبخیر میشدن. تو روز 21 سپتامبر 76 وزیر خارجه حکومت آینده که در واشنگتن زندگی میکرد ماشینش منفجر شد و کشته شد. حالا دیگه حتی پایتخت آمریکا هم از دست پلیس مخفی پینوشه در امان نبود. اما واقعیت تلخ اینه که این حکومت وحشت فقط قدرت پینوشه رو بیشتر و موقعیتش رو مستحکم‌تر می‌کرد. سال 80 که شروع شد، دیکتاتور شیلی شروع کرد به دستکاری کردن قانون اساسی. اون دوره‌های ریاست جمهوری رو به 8 سال افزایش داد. بر اساس این قانون جدید، قرار بر این شد که 8 سال بعد، یعنی سال 1988، یه رفراندوم بله یا نه برقرار بشه که پینوشه در قدرت بمونه یا بره. واقعا دوست دارم بدونم که اون موقع داشته با خودش چی فکر میکرده که همچین برنامه ریخته. اما خب، اون زمان اون خودش تنها فرد مهم کشور بود. دیکتاتور شیلی اومده بود که بمونه. تا اینجای کار احتمالاً داریم با خودتون فکر میکنید که یه همچین رژیم فاسدی در سطح بین المللی طبیعتاً و حتماً باید خیلی منفور میبوده، نه؟ خب پاسختون یک کلمه است. نه. دلیلشو میشه در دو کلمه خلاصه کرد. معجزه شیلی. این اسمی بود که اقتصاددان بازار آزاد میلتون فریدمن به اتفاقی که در شیلی بعد از به قدرت رسیدن پینوشه افتاد داده بود. در طی دولت‌های قبلی اقتصاد شیلی بد جوری در عذاب بود و در طول دولت آینده اوضاع فقط بدتر شد. البته جای بحث داره که این شرایط به خاطر سیاست‌های اقتصادی چپی بود یا کار CIA. اما به هر حال وقتی که پینوشه به قدرت رسید، تصمیم گرفت تا مسیر جدیدی رو شروع کنه. مسیری که نقشش توسط شیکاگو بویز کشیده شد. شیکاگو بویز یا پسرای شیکاگویی مردای جوان شیلیایی بودن که در شیکاگو وزیر نظر میلتون فریدمن اقتصاد خونده بودن. ناگهان اونا وسیله رژیم در موقعیت‌های کلیدی قرار گرفتن با یک مأموریت. اقتصاد کشور رو دگرگون کنید. و دگرگون دقیقاً همون کاری بود که کردن. در نیمه دوم دهه 70 شیلی تبدیل شد به یه آزمایشگاه بزرگ برای شدیدترین سیاست‌های بازار آزاد در تاریخ جهان. هر چیزی که در کشور بود خصوصی سازی شد. همه چیز به روی بازار باز شد و به بیزنس‌ها دسترسی بیچون و چرا به همه ابعاد زندگی شیلیایی داده شد. نتیجه مثل یه طوفان دیوانه‌وار بود. مردم بالاترین میزان تورم در تاریخ شیلی رو تجربه کردن و همزمان یک سال بدترین رکود اقتصادی که تا اون زمان دیده بودن اتفاق افتاد. اما تا به سال 88 برسیم، طوفان تموم شده بود. اقتصاد شیلی قوی ترین اقتصاد در منطقه آمریکای لاتین بود. شیلی ثروتمند شده بود. هنوزم تا به همین امروز طرفدارای پینوشه همین موضوع به عنوان مهمترین دستاورد اون قلمداد میکنن. و البته این موضوع برای رژیم اون دوستانی هم خرید. ما با شناختی که از خانم تاچر داریم میدونیم که طبیعتاً اون قشنگ جلوی صف نه تنها دوستان اون بود، بلکه در انظار عمومی تحسینش میکرد. البته یه نکته رو که میخوام بهش توجه کنید اینه که حتی امروزم شیلی وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی داره، اما در این حال یکی از شدیدترین تفاوت‌های طبقاتی در بین همه کشورهای دنیا هم اونجا وجود داره. پسرای شیکاگویی شیلی رو ثروتمند کردن، اما به قیمت نابود کردن اقشار فقیر جامعه. سال 88 پینوشه مستحکم و قدرتمند بود. اقتصاد عالی بود و همه دشمناش مرده بودن. قدرت آروم در آغوشش خوابیده بود. پس وقتی که زمان اون رسید که رفراندومی رو که قولشو داده بود برگزار کنه، خیلی راحت و با اعتماد به نفس واقعا این کارو کرد. بدون توجه به همه جنایتایی که کرده بود، واقعا پیش خودش فکر میکرد که خیلی محبوبه. چطور ممکنه که قهرمانی که شیلی رو از چنگال سوسیالیسم نجات داده بود ببازه؟ پینوشه خودشو قهرمان میدید، اما رای دهنده های شیلیایی ثابت کردن که اون هنوزم تو چشمشون همون اولاقه. روز 5 اکتبر نتایج شوکه کننده منتشر شد. پینوشه باخته بود. روز بعد اون ژنرالا رو به دفترش احضار کرد و با نهایت عصبانیت اعلام کرد که حتما یه اشتباهی اتفاق افتاده و امکان نداره که اون از قدرت کناره گیری کنه. اما ژنرالا یه چیزی رو میدونستن که پینوشه نمیدونست. آمریکا شروع کرده بود به فشار آوردن به شیلی مبنی بر اینکه یا پینوشه کنار میره یا باید با عواقب شدید بین‌المللی روبرو بشه. ژنرالا یکی یکی از پشتیبانی اون دست کشیدن. دیکتاتور تنها هیچ راهی نداشت به جز اینکه اعلام کنه که در طی 2 سال از قدرت کنار میره. سال بعد، یعنی تو سال 89، اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سال 70 در شیلی برگزار شد. کاندیدای چپ میانه با 55% از آرا برنده شد. ناگهان عصر سرکوب به پایان رسیده بود. وقتی که در 11 مارچ 1990 رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد، دموکراسی دوباره به شیلی برگشت. اما خب البته که پینوشه به همین راحتی ها ولکن نبود. اون اصلا قصد نداشت خیلی ساده و آروم به یه زندگی عادی برگرده. اون به عنوان رئیس کل نیروهای مسلح باقی موند و بعد هم عنوان سناتور برای همه عمر رو دریافت کرد. و البته حالا به عنوان سناتور برای بقیه عمرش از پیگرد قانونی در امان بود. اما اگه پینوشه فکر کرده بود که حالا میتونه یه دوران بازنشستگی آروم داشته باشه، در اشتباه بود. در روز 17 آگوست 98، آگوستو پینوشه برای عمل جراحی کوچیک به لندن سفر کرد. در واقع از 8 سال قبل که دیکتاتور سابق از قدرت کنار رفته بود، علاقه خاصی به لندن پیدا کرده بود. انگار آب و هوای اونجا یه جورایی بهش میساخت. واقعیت اینه که پینوشه در طول جنگ فالکلند پنهانی به انگلیس کمک کرده بود. به خاطر همین بود که پیش خودش خیال میکرد که اونام واقعا خیلی دوستش دارن. اما خب بریتانیایی‌ها داشتن میرفتن که خیلی بی‌ادبانه یه تودهنی خوب بهش بزنن. اون روز پینوشه 83 ساله که توی تخت بیمارستان لندنش با خیال راحت دراز کشیده بود، ناگهان توسط پلیس بازداشت شد. 7 روز قبل از اون یه قاضی اسپانیایی یه دستور بازداشت بین‌المللی براش صادر کرده بود. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، هر جنایتی بر علیه شهروندای اسپانیایی در هر کجای دنیا در دادگاه‌های اسپانیا مورد بررسی قرار می‌گیره، فارغ از اینکه اون جنایت در چه حوزه قضایی اتفاق افتاده باشه. در زمان رژیم پینوشه، تعدادی شهروند اسپانیایی بازداشت و شکنجه و کشته شده بودن و حالا زمان مجازات بود. این بازداشت مثل یه زلزله جامعه بین‌المللی رو لرزوند. ناگهان چشمای همه خانواده‌های قربانیان پینوشه به لندن دوخته شده بود. خب، حالا دوست داشتم که الان براتون بگم که اینطوری بود که اونو فرستادن به اسپانیا و قاضی اسپانیایی اونو به حبس ابد محکوم کرد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. با وجودی که پارلمان بریتانیا قانونی داشت مبنی بر این که ایمنی از پیگرد قانونی در مورد شکنجه وجود نداره، اما به هر حال کل سیستم ترجیح داد تا از رهبر خارجی محافظت کنه. در سمت محافظه‌کارا مارگارت تاچر یه سخنرانی احساسی کرد و درخواست کرد تا پیرمرد رو آزاد کنن. حتی در حزب کارگر جک استرا اعلام کرد که پینوشه پیرتر و مریضتر از اونه که بخواد محاکمه بشه. در روز 3 مارچ 2000 پینوشه روی صندلی چرخدار در حالی که یه قیافه‌ای به خودش گرفته بود که انگاری الانه که بمیره از لندن به شیلی پرواز کرد. اما به محض اینکه پاش به خاک سانتیاگو رسید، پیروزمندانه از جاش بلند شد و خیلی قوی و خوشحال شروع کرد به دست تکون دادن برای طرفداراش. بازم مثل خیلی دیگه از جاهای تاریخ، هیولا از دست عدالت فرار کرد. با وجودی که حکم قضایی اسپانیایی هرگز به هیچ جا نرسید، اما در شیلی قانونگذارا داشتن یواش یواش درباره این قانون عدم پیگرد قانونی برای همه عمر دوباره فکر می‌کردن. تو سال 2004 یه گروه برای بررسی جنایت‌های رژیم درست شد که گزارشی داد که همه رو شوکه کرد. بر اساس این گزارش در زمان دیکتاتوری پینوشه بیش از 35 هزار نفر شکنجه شدن و بیش از 3 هزار نفر کشته شدن. همون سال قانونگذارای شیلیایی ایمنی از دادرسی پینوشه رو به خاطر جنایت‌های کاروان مرگ و همینطور بمبگذاری ماشین ژنرال پراتس برداشتن. یک سال بعد، یعنی در سال 2005، پینوشه تحت بازداشت خونگی قرار گرفت. تازه یه چند روزی بود که از تولد 90 سالگیش گذشته بود. در طول سال بعد آروم آروم اتهامای دیگه‌ای بر علیه اون پیدا شد. در سال 2006 اون رسماً به آدمربایی، شکنجه و قتل محکوم شد. اما متأسفانه الاغ لجباز این بار بازم از دست عدالت فرار کرد. در روز 10 سپتامبر 2006 آگوستو پینوشه بر اثر حمله قلبی در خونش تو سانتیاگو از دنیا رفت. فقط چند روز قبل بهش اطلاع داده بودن که باید در دادگاه محاکمه بشه. امروز حکومت شیلی شروع کرده به رسمیت شناختن جنایت‌هایی که در دوران رژیم سرکوب اتفاق افتادن. تا به امروز بیش از 40,000 قربانی زنده شناسایی شدن و حدود 1,300 افسر سابق برای جنایت بر علیه بشریت محاکمه شدن. شیلی شاید هنوزم تحت تأثیر سایه تاریک آگوستو پینوشه باشه، اما حداقل امروز تاریخ میتونه اونو به عنوان هیولایی که واقعاً بود قضاوت کنه. درسته که اون از دست عدالت فرار کرد، اما حداقل جنایتاش در سکوت فراموش نشدن. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.